پرسش 107. چگونه با منیت مبارزه کنیم؟ پاسخ: مبارزه با منیت دو جنبه دارد. نخست در این عالم جسمانی و دوم در ملکوت و عالم روحانی. انسان از جسم و روح یا نفس که ناطق است و در بهشت‌ها در پایین‌ترین مراتب روح کاشته شده ترکیب یافته است. مبارزه با منیت در این عالم جسمانی از طریق آراسته شدن به مکارم اخلاقی که مهمترین آنها کرم یعنی بخشش و سخاوت است صورت می‌پذیرد. حق تعالی می‌فرماید و دیگران را برخیش ترجیح می‌دهند هرچند خود نیازمند باشند. بر مؤمن است که در راه خدا بر فقرا، مساکین و بر مجاهدین انفاق کند و ساز و برگ لازم برای جنگ با دشمن خدا را برای آنها فراهم آورد. و برترین کرم آن است که همراه با نیاز یا تنگ دستی باشد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و دیگران را برخیش ترجیح می دهند هرچند خود نیازمند باشند. همانطور که بر مؤمن لازم است پیش افتادن بر مؤمنان یا مراکز فرماندهی را دوست نداشته باشد. در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این مضمون روایت شده است: کسی که بر گروه مؤمنان تقدم جوید در حالی که می داند در میان آنها شخصی برتر از او وجود دارد، خداوند در قیامت او را بر دوبینیش در جهنم افکند. به همین مقدار بسنده می کنم و شرح و تفصیل را به مؤمنان می سپارم. و اما مبارزه با منیت و انانیت در عالم روحانی با تدبر و تفکر انجام می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام به این معنا می فرماید: ای علی، یک ساعت تفکر بهتر از عبادت 1000 سال است. ای برادر مؤمن من، با من همراه شو تا درباره وضعیت خفتبار خود در پیشگاه خداوند سبحان متعال بیاندیشیم. وضعیت هر کدام از ما، هر که میخواهد باشد، حتی گیرم اگر شما یکی از 313 نفر باشی و گیرم شما یکی از نقبای 12 گانی آنها باشی و این عده برترین افراد روی زمین باشند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مورد آنها در روایتی به این معنا می‌فرماید: پدر و مادرم فدایشان باد، اینها از کسانی هستند که نامهایشان در آسمان معروف و در زمین مجهول است. و ائمه علیهم السلام در مورد آنها فرمودند: زمین بر راه رفتن آنها بر روی خود افتخار می‌کند. و امام صادق علیه السلام بیش از 1000 سال پیش برای آنها گریست و آنها را دعا کرده به این معنا فرموده است: پروردگارا، اگر می‌خواهی بر روی زمینت عبادت شوی، احدی از دشمنانت را بر آنها مسلط مفرما. و امام صادق علیه السلام به این معنا فرموده است: اگر آنها از نوری که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن آفریده شد و از آن گلی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن آفریده شد آفریده نمی شدند، این گونه نبودند. در فضل و برتری این افراد بر عامه مردم و بر عامه شیعه اهل بیت تدبر کن. شیعیان از نور اهل بیت و از زیادی گل آنها آفریده شده اند و این شیعیان مخلص اصحاب قائم از نوری که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن خلق شده و از گلی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن خلق شد آفریده شده اند و با وجود این فضل عظیم و مقام بلند مرتبه و با وجودی که آنها جزو مقربین و از جمله اولیای الهی که نه ترسی بر آنها است و نه اندوهگین می شوند، لیکن با من به عرصه های روز قیامت بیا تا وضعیت آنها و حتی وضعیت تمام خلایق به جز محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ببینیم. هنگامی که قیامت برپا شود، هیچ کس جرأت نمی کند در پیشگاه خداوند سخنی بگوید تا آنگاه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم سجده کند و تا آنگاه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدا را حمد و ثنا گوید و تا آنگاه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم تکلم کند و برای خلق خدا و بندگانش شفاعت بخواهد. چرا در آن موقف کسی سجده نمی گذارد و حمد نمی گوید و تکلم نمی نماید مگر پس از سجود، حمد و سخنگویی محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ آیا همه خلایق به جز محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقصیر دارند؟ یا این به خاطر ستمی است که در ساحت خداوند سبحان و متعال وجود دارد؟ خداوند بسیار برتر و عظیمتر از چنین نسبتی می باشد. برادر عزیزم، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که برترین خلایق پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، می فرماید معبودا، با گرایشم به خواهش نفس بر خود ستم کردم، پس وای بر من اگر بر آن آمرزش نیاوری. اگر در سخن پیشینم تدبر کرده باشی، دانسته ای که امیر المؤمنین علیه السلام هر آنچه شایسته بیان است به معنای واقعی کلمه را قصد فرموده، پس حال و وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ حق این است که به شما میگویم، انسان هر قدر هم که دارای مقامی بلند و جایگاهی آبرومند در پیشگاه خداوند سبحان متعال باشد، بر او است که از کمی حیایش از خداوند سبحان متعال، رحمان رحیم، حلیم کریم، انگشت حسرت و پشیمانی بگزد و این کلمات را تکرار کند که ای دریغ بر من از آنچه در حضور خداوند کوتاهی ورزیدم تا قیامت برپا شود. والحمدلله وحده.